سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس آگاهی نداشته و یا در آن دخالت ندارد. از همین رو در مورد تأثیرات آن بر منطقه نیز گمانه‌زنی نخواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آنتونی بلینکن در حال دیدار رسمی از سنگاپور است. امروز به خبرنگاران گفت که در این وضعیت بهتر است که برای برقراری آتش بس بین حماس و اسرائیل تلاش شود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صبح وقت امروز در شمال شهر تهران پایتخت ایران هدف قرار گرفت و همراه با محافظش کشته شد. او برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با آن کشور رفته بود. پس از کشته شدن هنیه سه روز اعضای عمومی در ایران اعلام شده. حکومت ایران امروز در اعلامیه‌ای گفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر این کشور اعضای عمومی اعلام می شود. بر اساس رسانه‌های عربی پس از تشییع جنازه در شهر تهران پایتخت ایران، جسد اسماعیل هنیه صبح فردا به قطر منتقل خواهد شد. مراسم تشییع جنازه هنیه روز جمعه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و سپس در شهر لوسیل دومین بزرگترین شهر قطر به خاک سپرده خواهد شد. هنیه در سال 2017 میلادی به حیث رئیس دفتر سیاسی حماس تعیین شد و پس از آن با شماری از اعضای خانواده‌اش در قطر به سر می برد. گفته می شود که او در حمایت امیر قطر در آنجا به سر می برد. عمی های الیاهو وزیر میراث‌های فرهنگی اسرائیل در نخستین واکنش این کشور در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این حرکت به گفته او یک راه درست برای پاکسازی جهان از آلودگی است. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به وزرای خود دستور داده که تا روشن شدن موضوع در قبال کشته شدن هنیه در تهران سکوت اختیار کنند. اسرائیل تا هنوز به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که حکومت آمریکا بیش از 95 میلیون دلار کمک با حکومت گرجستان را متوقف میکند. بلینکن امروز گفت که این توقف کمک ها به دلیل اقدامات به گفته او ضد دموکراتیک حکومت گرجستان و اظهارات نادرست است که با اصول عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو ناسازگار است. اتحادیه اروپا کمک هایش را با وزارت دفاع گرجستان در 9 جولای متوقف کرده. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید که ویروس پولیو یا فلج اطفال در نوار غزه شناسایی شده. او هشدار داده که اگر اقدامات پیشگیرانه به طور عاجل انجام نشود، کودکان در این منطقه جنگ زده به زودی به این بیماری مبتلا خواهند شد. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل تداوی بوده، یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسین ضد آن است. سرخط چند خبر مهم امروز را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس امروز در یک حمله راکتی در تهران پایتخت ایران کشته شد. واکنش احتمالی ایران در قبال این حمله چیست؟
هم صحبت که آیت الله علی خامنه ای رئیس جمهور ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه را برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد.
انستیتوت اقتصاد و صلح آمریکا افغانستان را در بین 10 کشور متاثر از تروریسم قرار داده است.
بین از شهدا یک شهید ام البنین خواهر ما بود در اونجا در مصنف و بسیار حادثه غمبار و متاسفانه بسیار فجیعی و در این حال عمیق بود.
از شمار باشندگان ساختمان های بلند منزل در کابل هم می شنوید
مشکل برق مشکل او مشکلات اساسی است. من خودم مثلا آب به تانکر میخرم 3500 لیتر در 900 افغانی، همسایه هم 6000 لیتر در 1500 افغانی میخرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس امروز در شمال تهران پایتخت ایران کشته شد. کشته شدن هنیه واکنش های متعدد را به همراه داشته است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران پایتخت ایران عکس العمل های متعدد را برانگیخته. حماس به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا شناخته می شود. هنیه صبح وقت امروز در محل اقامتش هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. این رویداد عکس العمل های متعدد در پی داشته، به ویژه عکس العمل تند از سوی ایران. حکومت ایران با صدور اعلامیه امروز گفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر این کشور اعضای عمومی است. این اعلامیه کشته شدن هنیه را اقدام وحشیانه خواند و گفت که هنیه به عنوان مهمان رسمی و دیپلماتیک در ایران به سر می برد و کشته شدن او در این کشور به گفته حکومت ایران همه اصول و قواعد انسانی و حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در عکس العمل به کشته شدن هنیه گفت که کشورش از تمامیت ارضی خود دفاع می کند و مسئولین این رویداد را از اقداماتشان پشیمان خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه ایکس یا توییتر سابق با حضور هنیه در مراسم تالیف خود که روز گذشته برگزار شد هم اشاره کرد، گفت که ایران امروز به سوگ هنیه که او را شریک غم و شادی کشورش خواند نشسته است. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران اسرائیل را به مجازات سخت تهدید کرد. خامنه ای در عکس العمل به کشته شدن هنیه در پیام اسرائیل را مسئول این رویداد خواند. او گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه ای به گفته او مجازات سخت را برای خود فراهم کرد. سپاه پاسداران ایران در دومین اعلامیه امروزش در مورد کشته شدن هنیه اسرائیل را مسئول این رویداد خواند و تهدید کرد که این اقدام با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. کشته شدن هنیه واکنش‌های برخی از حکومت‌های کشورهای دیگر را هم برانگیخت. در تازه‌ترین مورد، مقام‌های وزارت خارجه روسیه و چین که از متحدان نزدیک ایران به شمار می‌روند، در این مورد عکس العمل نشان دادند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه با خبرگزاری دولتی کشورش گفت که کشته شدن هنیه غیر قابل قبول است و به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. همچنان لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که کشورش به شدت نگران این رویداد است و این رویداد را محکوم میکند. پیش از این حکومت طالبان در افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کرده و از کشورهای اسلامی و جهان عرب خواست که جلوی به گفته اعلامیه تهاجم و وحشت اسرائیل را بگیرد. وزارت خارجه پاکستان هم با نشر اعلامیه گفت که از کشته شدن اسماعیل هنیه شوکه شده و گفت که هر گونه کشتار فراقانونی را محکوم می کند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین کشته شدن هنیه را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی فلسطین به نقل از محمود عباس نوشته که حمله به هنیه را اقدام بزدلانه و تحول خطرناک خوانده. ترکیه هم این رویداد را محکوم کرده و گفته که این رویداد ممکن جنگ بین حماس و اسرائیل را در غزه شدت ببخشد. هنیه در زمان کشته شد که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس افزایش داده. مقام‌های اسرائیل، قطر و مصر هم در این تلاش‌ها به دفاع آزادی گروگان‌های اسرائیلی از نزد حماس مشارکت کردند. اسماعیل هنیه از 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس فعالیت میکرد. او تا 2019 در غزه زندگی میکرد، اما پس از آن به قطر رفت. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در 7 اکتبر 2023 هنیه تنها رهبر ارشد حماس بود که در اماکن عمومی و بازدیدهای رسمی ظاهر میشد.
شنیدید که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس امروز در یک حمله راکتی در تهران کشته شد و کشته شدن او واکنش های گسترده ای را در قبال داشته. در این مورد ساعت قبل با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد واکنش احتمالی ایران پرسیدم.
به این جمهوری اسلامی ایران داره صحبت از انتقام و پاسخ میکنه، هم صحبت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه رو برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد ایران، خون برای اسماعیل هنیه، هم صحبتی که سپاه پاسداران کرده، سپاه پاسداران در بریبریک منتشر کرده، گفته ایران به همراه گروهایی که به گفته مقام های جمهوری اسلامی گروه های مقاومت نمایی میشن اون رو پاسخ این رویداد رو خواهند داد به اسرائیل. البته تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم اسرائیل هنوز بر عهده نگرفته کوشش های اسماعیل هنیه رو، به طور رسمی چیز نگفته. مسئله گمانه‌زنی هاست، مسئله صحبت های رسانه‌ای که از صحبت برخی رسانه های اسرائیل دارن مطرح میکنن، اما خب انگشت اتهام به طور مشخص به سمت اسرائیل نشانه رفته و برای همین صحبت از انتقام میکنن جمهوری اسلامی. مهاجم اسلامی صحبتی هست که در پی همه اتفاقها میکنن، اتفاقی که ته سال گذشته افتاده، از کشته شدن شماری از فرماندهان گروه های وابسته جمهوری اسلامی یا بعضی از فرماندهان خود جمهوری اسلامی که طی عملیات منتسب به اسرائیل در مناطق مختلف کشته شد.
آقای ظاهری، عکس العمل مردم عادی در ایران چگونه است؟ مردم ایران با چه نظری میبینن به همچو عملات از سوی اسرائیل؟
الان عکس العمل مردم خب بیشتر در رسانه های اجتماعی هست، چون روی زمین که شما اتفاقی نمیبینید. درسته بعضی از هواداران حکومت تجمع کردن در تهران علیه اسرائیل، شعار دادن در روبروی بعضی از ساختمان‌های مهم، روبروی ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران، پارلمان ایران، تجمع‌های صورت گرفته، اما این برای قشری است، قشر حاکمی حکومت ایران که در این اتفاقات رو رقم میزنه. اما برخی مردم در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، بعضی‌ها مسخره کردن، بعضی‌ها استقبال کردن، بعضی ابراز خوشحالی کردن، بعضی ابراز نگرانی کردن از این اتفاق و میگن به هر حال این ناامنیه که در ایران پیش اومده و این ناامنی باعث چه خواهد برای خودشون در داخل کشور زندگی میکنن با این وضعیت بد اقتصادی که ایران درش به سر میبره. همه اینها سوال هاست که برای مردم مطرح شده و اینکه ایران صحبت میکنه از اینکه امنیت بالایی برخوردار است، این عملیات برای یک مهمان رسمی در خاک ایران اتفاق افتاده، آیا این به معنی امنیت است که جمهوری اسلامی درش صحبت میکنه؟ سوال های زیادی مطرح شده در برای افکار عمومی. اما واکنشی که اگر به طور عینی بخوایم بگیم در خیابون، تنها هواداران حکومت اومدن بیرون، چون که مخالفان که شاید برحال اگر اقدام بکنن سرکوب خواهند شد.
خواهی جزایری، گام های بعدی در رابطه چه خواهد بود؟
سوال همینه، گام های بعدی چه خواهد بود، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که ما از روز گذشته منتظر گام بعدی بودیم. حمله ای اتفاق افتاد در حومه جنوبی بیروت در پایگاه حزب الله، مرد شماره 2 نظامی حزب الله، بعد از دبیرکل، البته شاید بگیم مرد شماره 1 نظامی، مشاور ارشد نظامی دبیرکل حزب الله که رئیس اتاق عملیات بوده و فرمانده عملیات در جنوب بوده، کشته شده، یا بهتر بگیم هدف گرفته شده، چون که حزب الله تعیین نکرده کشته شدنش رو، ولی اسرائیل مدعی هست که کشته شد. هدف قرار میگیره در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان، یک حمله دیگه بوده، حمله که اسرائیل اتفاقا بر عهده گرفته اون رو. خب از دیروز صحبت این بود که چه پیش خواهد آمد، حزب الله چه واکنشی نشون خواهد داد، آیا دست به حمله گسترده به اسرائیل خواهد زد یا مثل سابق ادامه خواهد یافت وضعیت. الان هنوز حتی 24 ساعت از اون حادثه نگذشته که مرد شماره که گروه افراطی حماس در قلب تهران کشته میشه. خب الان چند جبهه وجود داره، این دفعه الان با عملیات برای ایران بنابر بیانیه که رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده در خاک ایران اتفاق افتاده و این خب مسئله سنگینی است برای جمهوری اسلامی. چه واکنششون خواهد داد مشخص نیست، نه اسرائیل دوباره جنگ گسترده است، نه جمهوری اسلامی دوباره جنگ مستقیم با ایران. بزرگترین واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داده چند ماه پیش بود، بعد از اینکه محمد رضا زاهدی فرمانده نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان کشته شد در حمله به کنسولگری، چون که حمله به خاک ایران بوده، کنسولگری بخش از خاک ایران به حساب میاد، اقدام به پرتاب صدها یا بهتر بگم دهها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل کرده، که البته خب یک اقدام بوده که از قبل اسرائیل خبر داشته، جلوی اینها گرفته شده، به خاک اسرائیل اصابت نکرده و تنها زخمیش کودک بوده از بادیه‌نشین‌های اسرائیل که کودک عرب بوده که اون زخمی شده. اما الان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دومین اتفاق هست که خاک ایران رو هدف قرار میده. این سوالی است که همه دارن میپرسن، آیا ما در آستانه تشدید تنش در منطقه هستیم؟ چیزی است که روسیه هشدار داده، گفته خبرنگار در آستانه این ورود به یک ورطه پرتنش و ناامن هست، یا شاید این هستیم با سیاسی کاری بشه و ایران اقدام بکنه و اون رو یک پاسخ بدونه.
مصاحبه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
همزمان با افزایش بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان در ایران، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در جریان مسافرتش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کرده. جزئیات بیشتر از همکارم فائزه ابراهیمی.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکی اند، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه 3 جولای در صفحه ایکس خود بدون آنکه جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران و نحوه رسیدگی اشاره کند، افزود که دو طرف همچنان در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز صحبت کردند. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیزگل افغان بیگ، یک از مهاجران افغان، از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشان خیلی وقتا برابر میشه میگه که بخاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
او میگوید که در کنار این، اکثریت از مهاجران با مشکلات بانکی و خدمات درمانی و صحی روبرو هستند. حفیظ، یک دیگر از مهاجران افغان در اصفهان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران، کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
یک مهاجر دیگر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن. اینجا هر خانواده ای که میخواهد در این کشور بمانند، دولت این کشور از هر خانواده 200 میلیون تومان یا 200 میلیون تومان از اینها میخواهند. اگر 200 میلیون تومان را بدهند، میتوانند اینجا ادامه به زندگی بدهند، میتوانند اطفال که مکتبی است را به مکتب بفرستند. اگر 200 میلیون تومان را ندهند، توسط پلیس اینجا از این کشور اخراج میشوند.
این مهاجران از حکومت ایران میخواهند که با مهاجران افغان برخورد درست صورت گیرد. این در حالی است که پیش از این برخی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده بودند که پس از متهم شدن یک افغان به قتل کارفرمای ایرانیش حدود 1.5 هفته پیش، بدرفتاری با مهاجران افغان افزایش یافته است. هرچند تاکنون جزئیات در مورد پرونده قتل این ایرانی منتشر نشده است. در همین حال ویدیوهای از بدرفتاری ها در مقابل مهاجران افغان در ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که روز شنبه 27 جولای منتشر شده، تنها در جریان یک هفته 10,000 مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
اینستیتوت اقتصاد و صلح ایالات متحده ای امریکا افغانستان را در بین 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 قرار داده. اما این اینستیتوت با نشر شاخص جهانی تروریسم روز سه‌شنبه گفته که در سال 2023 میلادی مرگ و میر در نتیجه حملات تروریستی در افغانستان 84 درصد کاهش داشته است. بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داده است. شاخص جهانی تروریسم این اینستیتوت که یک معیار ترکیبی از حوادث، تلفات، جراحات و گروگان هاست و به روز سه‌شنبه نشر شده، میزان تأثیر تروریسم را در 5 سال گذشته در جهان بررسی کرده است. در این شاخص آمده که افغانستان در 2 دهه اخیر در سال 2023 شاهد کمترین فعالیت‌های تروریستی بوده و میزان مرگ و میر در نتیجه حملات تروریستی در این کشور در مقایسه با سال 2007 میلادی 84 درصد کاهش داشته است. در ادامه آمده با آنکه رویدادهای تروریستی در این کشور 75 درصد کاهش یافته، اما در سال 2023 افغانستان 119 قربانی حملات تروریستی داشته است. شاخص جهانی تروریسم گفته که کابل و تخار دو ولایتی هستند که در سال 2023 گواه بیشترین رویدادهای تروریستی بودند. اما گزارش افزوده که IEP فقط حملات تروریستی را مورد بررسی قرار دادن، نه سایر ابعاد. به گفته این شاخص، جنایات ضد بشری به شمول عملکرد حکومت طالبان در برابر غیر نظامیان، مقام‌های نظامی حکومت جمهوری پیشین و فعالان حقوق بشر. حکومت طالبان در 3 سال گذشته همواره ادعا کرده که گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان از جمله داعش را سرکوب و امنیت سراسری را در این کشور تامین کرده است. در شاخص جهانی تروریسم داعش برای نهمین سال پی هم به عنوان مرگبارترین گروه تروریستی در جهان یاد شده و آمده که این گروه مسئولیت 17 حمله تروریستی را در افغانستان در سال 2023 به عهده گرفته که در نتیجه آن 73 تن جان باختند. با این حال فردی که خواهر 17 ساله‌اش را در نتیجه یک حمله تروریستی مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل در سال 2022 از دست داد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
این حادثه 55 نفر از دخترها 55 نفر شهید شدن، به شمول 2 گارد و 1 شاگرد زکر و بقیه دخترها بودن. 52 تن از شاگردهای دخترها بودن و 125 نفر زخمی شد که در مبین از شهدا یکش شهید ام البنین خواهر ما بود در اونجا در مصنف و بسیار حادثه غمبار و متاسفانه بسیار فجیعی و در این حال عمیق بود.
حمله ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود یک ماه بعد از آن با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج بودند، در حمله نیروهای آنان در شرق کابل کشته شدند. اینستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP گفته هرچند در سال 2023 شمار حملات تروریستی 23 درصد نسبت به سال 2015 در کشورهای مختلف کاهش یافته، اما تعداد کشته شدگان به اثر این حملات 22 درصد نسبت به سال 2017 افزایش را نشان می‌دهد. در شاخص جهانی تروریسم این اینستیتوت آمده که پاکستان با 490 حمله در سال 2023 بیشترین حوادث تروریستی را ثبت کرده است. با آنکه در این گزارش از کاهش تعداد حملات تروریستی و میزان کشته شدگان ناشی از این حملات یاد شده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کشورهای منطقه و جهان بارها از رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشورها شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از باشندگان ساختمان‌های بلند رهایشی در کابل شکایت دارند که با بیشتر شدن پرچبی‌های برق با مشکل کمبود آب نیز مواجه شدند. آنها می‌گویند که برخی اوقات مجبور می‌شوند تا برای حل مشکلشان آب را از تانکرهای بیرون از ساختمان‌ها خریداری کنند. این در حالی است که کابل اخیراً روزهای گرم را سپری می‌کند و باشندگان مناطق دیگر هم به خاطر پرچبی‌های برق با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا، افزایش پرچاوی برق در شهر کابل بیشتر به نگرانی پایتخت نشینان به ویژه ساکنان بلند منزل‌های رهایشی افزوده است. احمد که در یکی از ساختمان‌های بلند رهایشی در غرب کابل در یک آپارتمان زندگی می‌کند، می‌گوید نبود برق باعث کمبود آب شده و از مجبوریت آب مورد نیاز خانواده خود را از تانکرهای بیرون ساختمان خریداری میکند.
برق در 24 ساعت یک بار 45 دقیقه طرف دیگر میه، باز گم است، باز ساعت 11 به شب میه، باز گم است، باز ساعت 3 به شب میه. مشکل برق مشکلات اساسی است. من خود مثلا آب به تانکر میخرم 3,500 لیتر در 900 افغانی، همسایه هم 6000 لیتر در 1500 افغانی میخرن و او معلوم نیست که اوش چقدر صحی است.
اسی بلاک کرایه نشین در یک ساختمان دیگر رهایشی در ناحیه دهم شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
آب ما وابسته به برق و وقتی که برق هم به مدت کوتاه میایه آب ما وصل نمیشه. وقتی که آب میایه ضروریات ما را برآورده کردن نمیتونه. به اول لحاظ ما مجبور میشیم که از این تانکرهایی که در بیرون آواش میدنی به فروش میرسونن ما آب خریداری کنیم که یک ساعت یا نیم ساعت یا منتظر میباشیم تا اونا به ما آب بیارن.
این تنها شهرک نشینان نیستند که از مشکل پارچاوی های برق شکایت دارند، بلکه برخی مردم در نواحی مختلف دیگر شهر کابل نیز با چنین مشکل دست و پنجه نرم میکنند. میر جنید باشنده ناحیه نهم شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روزانه ممکن در حدود 6 ساعت یا 5 ساعت یا کم و بیش برق بر مردم توزیع میشه و این برق کفایت نمیکنه به خاطر از اینکه خویتی هوا بسیار بهت گرم است و این گرمی هوا باعث از این میشه که اکثر اطفال مریض شوند. تقاضای ما از دولت فعلی افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان نیست که به این قسمت برق توجه کنند.
ما مشکل باشنده های شهرک هایی که دارای ساختمان های بلند رهایشی هستند و سایر شهریان کابل را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنای حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پارچاوی های برق در افغانستان با ویژه شهر کابل از مشکلات جدی و عمده خوانده می شود که عموما در فصل های زمستان و تابستان که نیاز مردم به آن بیشتر می شود افزایش می یابد و باعث شکایت مردم می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه عمل سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور 220 میلیون دلار هزینه دارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
چند دفعه هم شکایت کردم که برق خوخت نیست. یک دفعه شام با یک ازش به جباد میری از زبه جازمین بزنه یک دو ساعت بازگون میشه بلش دو چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی رو پیسه دادیم. بزنگ در خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم که را گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که اول کمی نکنی و چرو کنی این روی فیلن جان و شما زنگ زدیم 15 کم 7 هست خطا نهو در خانه نیست مردم از ویعوی در گرفتن در صورت در نهر شخصی است مردم پیسه به نهر شخصی میتوالایی حکومت در کار تیج کار نداره ایبت که رفاه و آسایش و بسی مردم فرام بسازه سر مردم میری کربلا میسازه اینی میری هیچ جای نه جای شکایت ما را باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم هیچ ما ایران ما نیم که ما چی کنیم چی رقم کنیم کجا قرار کنیم کجا بریم چی کنیم بگم ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میدنر شخصی به شما چی تا رو داره که میریم شما سر مردم میری خمبه اون بیکنیم.
از ولایت بغلان، ولایت شواله بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این حالت ماست. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
این ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم هم از بین رفته. آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رسیده